به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. داستان دانه انسان است، تا انسان هست این دانه سبز خواهد شد و سنگ را خواهد شکافت و به سوی تو سر بر خواهد کشید. برنامه شماره 49 کانون فرهنگی چوک، دی ماه سال 1397، تهران. داستان باید بمیری، نویسنده سیما کاموری. هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: سیما کاموری، لیدا نیکفری، مهدی رضایی، آرش محرمی، نرگس امینی، مجتبی کاویانی، لیلا طاهری‌فر و بتصابه مهدوی. کارگردان مهدی رضایی. ضبط شده در استودیوی خانه داستان چوک. 1. بالاخره زمانش رسید.
بالاخره زمانش رسید. همیشه منتظرش بودم، اینکه کجا و چطور می شود. خودم رو در همه حالی تصور کرده بودم، در هر شکل و حالتی، اما درست وقتی زمانش رسید اصلا نفهمیدم قیافه کوفتیم چه شکلی شد. تقریبا بعد از 20 دقیقه تازه یادم افتاد که ای بابا، من که همیشه منتظرش بودم، کلی بهش فکر کرده بودم، پس چرا باز غافلگیر شدم؟ کارش رو خوب بلد است، جور خاصی است. هر چقدر هم انتظارش رو داشته باشی باز هم ناغافل از گوشه کناری بیرون میپرد و میگوید پق، دیدی غافلگیرت کردم. شاید باور این که هر کسی جز من تعجب کند عجیب نباشد، اما برای من همیشه در حال مردن بودم. از اول که با حفره‌ای در قلبم به دنیا آمدم، دکترها به پدر و مادرم گفته بودند شاید زنده نمانم، اما فکر کنم مرگ با خودش گفته نه، اینجوری جالب نیست، اصلا هیجان ندارد، و به کمک دکترها آمده و دختر ریزه میزه را نجات دادند. 6 ساله بودم که کامیونی در کوچه زیرم گرفت. بله، کامیون، آن هم نه یک کامیون جمع و جور، کامیونی کار درست با چرخهای پهن و بزرگ. انگار زیادی ریزه میزه بودم که راننده کامیون دنده عقب گرفته و چیزی ندیده و حسابی له و لوردم کرده. مادرم میگفت
اصلا امیدی به خوب شدنت نداشتی، داشتی جون میدادی، مثل مرغ و خروسا وقت جون دادن و دهنتو باز و بسته میکردی، صدایی بیرون نمیومد، پاد له شده بود، از کمرت انگار یک کیسه پر خون آویزون بود.
اما نه، این هم باب میل جناب مرگ نبود. خوب شدم، خوب خوب، حتی لنگ هم نمیزنم. احتمالاً حسابی به کامیون با ابهت کار درست برخورده که نتوانسته حتی دختر ریزه میزه را له کند. نوجوان بودم که دل دردهایم شروع شد. زیر دلم جوری درد میگرفت انگار با چاقو داخل شکمم را حکاکی میکردند. مادرم میگفت حتما به علت عادت ماهیانه است و قرار است خانوم بشوم. اما خون ناقافل راهش را کج کرد و از جای دیگری بیرون زد.
حتما بواسیر داری، ارثیه خانوادگی ماست، اما خیلی زود بیرون زده.
بعد از مراجعه به دکتر و معاینه گفتند مشکوک به داشتن سرطان روده ام، و بعد معلوم شد روده ام کلی پولیپ دارد و این خونریزی ها به علت پولیپ است. لااقل اسمش از بواسیر بهتر بود. گفتند ابتلا به این بیماری در سن من خیلی نادر است، اما عجیب نبود. متخصص ابتلا به بیماری های نادر بودم. البته بعدها از بواسیر هم بی‌نصیب نماندم و ارثیه خانوادگی مادرم را بالا کشیدم، یا به قولی از پایین بیرون زد. ماجرا به همینجا ختم نشد. سالها بعد دلدردهای شدید امانم را برید. درد و سوزش و آتش از علائم زخم معده بود. این بخشی از زندگی پربار من است. از دردهای کوچک و بزرگ و آلرژی و نازایی که بگذریم، میرسیم به چند ماه پیش که درد شدید معده سراغم آمد. برای خودم یک با دکتر شده بودم و کلی دارو تجویز و مصرف کردم، اما بهتر نشد که نشد. حالت تهوعم زمانی که اصلا وقت و حوصله‌اش رو نداشتم پیدایش شد. آخر زمانی در بدر حالت تهوع بودم، این که مثل فیلم ها یک هو بگیرد و بروم توی دستشویی و هی اوق بزنم، بعد لبخند بزنم و دستم رو روی شکمم بکشم. اما حالا که دیگر خبری از همسر و انتظار برای بچه داشتن نبود، حالم به هم می‌خورد، حالم را به هم می‌زد. چند ماه تحمل کردم. البته تحملم به علت لاغر شدنم هم بود. به من انگیزه می‌داد که درد و تهوع را تحمل کنم. آن چند کیلویی را که چند سال به هزار روش نتوانسته بودم آب کنم، خودش قهر کرده بود و کم کم ترکم کرده بود. اما بالاخره طاقت آدم سگجانی مثل من هم اندازه دارد. پیش دکتر رفتم و کلی آزمایش دادم. دکتر گفت احتمالاً به علت زخم معده است، اما انجام این آزمایش‌ها ضرری ندارد. امروز پیش دکتر بودم و آنطور که فهمیدم بدن تعارفی من که به هیچ دردی نه نمیگوید شانسی هم به سرطان داده. آن هم نه سرطان عادی و پیش و پا افتاده، سرطان معده که حسابی پیشرفت کرده و جدی جدی قصد جانم را دارد. درست موقعی که دکتر گفت سرطان دارم و خیلی هم پیشرفت کرده، فراموش کردم یک طرف حواسم رو به صورتم بدهم ببینم چه شکلی می شود. بعد از 20 دقیقه تازه یادم افتاد که دیگر دیر شده بود. همان لحظه شوخ طبعی‌ام گل کرد و به دکتر گفتم خوب شد لاغر پیشرفته است، چون از چیزهای عقب افتاده خوشم نمی آید. دکتر که ظاهرا چیزی از طنازی بارش نبود لبخندی زد، نه خیلی عمیق، در حدی که دل آدمی در حال مرگ را که حس بانمکی دارد نشکسته باشد. گفت می توانم درمان را شروع کنم و همین حالا هم خیلی دیر شده. شیمی درمانی و دارو و این دست و پا زدن های بی فایده. پرسیدم اصلا فایده ای دارد؟ نجات پیدا می کنم؟
خیلی دیر شده و امکانش ضعیفه، اما باید تلاشمون رو بکنیم.
جمله باید تلاشمان را بکنیم به نظرم شبیه باید تا می توانید پول خرج کنید آمد. حرفای یکی از همکارانم یادم آمد. می گفت همسایه‌شان سرطان داشته. نمی دانم چه جور سرطانی. در واقع آن زمان سرطان خیلی برایم اهمیت نداشت. زخم معده و پولیپ و بواسیر و حتی نازایی از بیماری‌های دلخواهم بودند. به هر حال آنطور که همکارم می گفت دکترها مرد بیچاره را بیخودی امیدوار کرده بودند و او هم دار و ندار و خانه و هر چرا که می شد فروخته بود و خرج درمان کرده بود. آخر کار هم مرده بود و خانواده‌اش بی خانه مانده و با اشک به خانه آخرت راهیش کرده بود. سعی کردم لو ندهم که متوجه کلک باید تلاشمان رو بکنیم شدم. گفتم پس خیلی امیدی نیست. گفت نباید ناامید باشیم و تکرار کرد تلاشمان رو میکنیم، اما با تمام این تلاش ها بهتر است کارهایی که دوست دارم انجام دهم و لیستی تهیه کنم و چیزی رو از قلم نیندازم. گفت بروم و حسابی خوش بگذرانم، هر کاری دوست دارم انجام دهم. طوری این حرف را زد انگار وقت سوگند خوردن اجازه کتبی گرفته تا آرزوهای نامتعارف شخص در حال مرگ را گردن بگیرد. از ایده لیست خیلی خوشم آمده، حتما انجامش میدهم. همیشه دوست داشتم لیستی درست کنم، اما هیچ وقت موقعیتش پیش نیامد. حالا باید بروم و فکر آخرین لیست باشم.
دو، یک لیست درست کن.
دیشب یک لیست درست کردم. کلی به مرگ فکر کردم و شاید 100 بار جمله دارم میمیرم را تکرار کردم. چقدر باورش سخت است. مثل صدا زدن اسمت جلوی آینه میماند. وقتی بیشتر از 10 بار تکرار میکنی غریبتر به نظر میرسد. هی تکرار میکنی و هی باورش سختتر میشود. مرگ هم چیز عجیبی است. آدم نمیداند باید چه حسی داشته باشد یا اصلا چه حسی دارد. هی میگویی الان ناراحتم، عصبانیم، غمگینم. فقط بهت است. بهت و شاید کمی نگرانی. نگرانی از این که بعدش چه میشود؟ یا اصلا فقط همین که چه بشود؟ مسخره. تا دیروز مشغول زندگی بودی و کلی نقشه برای خودت میکشیدی. بعد یک و سر و کله جناب مرگ پیدا میشود، نگاهت میکند، میخندد و میگوید خوش میگذرد، داری لذت میبری، اما دیگر عشق و حال بس است، باید بمیری. حالا هی التماس کن که هر کس نداند جناب مرگ، شما که بهتر از همه میدانید چنان عشق و حالی هم در کار نبوده. اما میخندد، اصلا این حرف ها حالیش نیست. پس ترجیح میدهی التماس نکنی، مجبوری قبولش کنی، مجبوری کنار بیایی. دیشب حسابی فکر کردم به کارهایی که دوست دارم قبل از مرگ انجام دهم. قبلا دوست داشتم کلی شیرینی و غذا بخورم، اما حالا خیلی میل ندارم. همیشه ته ذهنم دوست داشتم مشهور شوم، اما فقط در حد رویا بود و اتفاقا همیشه کارهای انجام دادم شبیه آدمهایی که دوست ندارن مشهور باشن. اما حالا ذهنم رو درگیر کرده، چه کاری میتوانم انجام دهم که توی چند ماه مشهور شوم؟ خیلی فکر کردم، یا باید جنجال بپا کنم یا کاری غیرعادی انجام بدهم. تصمیم گرفتم به جنگ بروم. عجیب است. خب وقتی بروم جبهه به جنگم و بقیه بفهمند روزهای آخر عمرم را میگذرانم، احتمالا خیلی تحویلم میگیرند و به من احترام میگذارند و همه جا اسمم را میبرند و حتما کار به رسانه ها میکشد و مشهور میشوم. خیلی هم متفاوت و به قولی هیجان انگیز است. لیستی از کشورهای در حال جنگ تهیه کردم، اما چون خیلی شناختی از نوع هدف جنگ هایشان ندارم، تصمیم گرفتم سراغ داییم بروم. داییم فقط اخبار را دنبال میکند و سرش درد میکند برای جنگ و این حرفا. اطلاعات زیادی از کشورهای در حال جنگ و اهدافشان دارد. حتی اطلاعات خیلی جزئی تر هم دارد، مثلا درباره غذا، نوع پوشش و مدل موهایشان و تاثیر همه اینها در تفکر آنها. نظرهای ویژه‌ای دارد. باید حسابی تحقیق کنم و در نهایت باید فامیل نزدیک را در جریان مردنم قرار دهم.
سه، به بقیه بگو داری میمیری.
پدر و مادرم 4 سال پیش و به فاصله 2 سال از هم فوت کردند و من که از همسرم جدا شده بودم تنها تر شدم. البته 2 برادر بزرگتر از خودم دارم که سر زندگیشان هستند. گاهی تلفنی صحبت میکنیم و سالی چند بار میبینمشان. سرشان حسابی گرم است. در همان چند بار دیدار هم همیشه با برادر کوچکترم بحث میکنیم. البته همیشه او شروع میکند و من مجبورم همراهیش کنم. از بحث سر این که وقتی بچه بودیم کدام ما فضولتر و بچه ننه تر بود بگیر تا حالا که بزرگ شده ایم کدام ما توی کار ما موفق ترین. همیشه با شوخی شروع می شود و آخرش با صورتهای سرخ و خنده های عصبی تمام می شود. پدرم همیشه می گفت اگر خواهر و برادر نبودیم زن و شوهر خوبی از آب در می آمدیم و کلی به حرف خودش می خندید. در کل شوخی هایش را فقط خودش درک می کرد و هیچ کس دیگر نمی فهمید. وقتی به برادرم زنگ زدم و موضوع را گفتم اصلا انتظار چنان برخوردی را نداشتم. با عجله به خانه ام آمد و بسیار گریه کرد. بغلم کرد و گفت
تو از ما کوچیکتری.
خیلی احساساتی شده بود. برعکس همیشه فقط از من تعریف کرد. اینکه چقدر فداکارم و زحمت پدر و مادر در آخر عمرشان گردن من بوده، اینکه وقتی خانه ما بابا و مامان را فروختیم سهم خودم را بابت بدهی‌های مراسم کفن و دفن بخشیدم، اینکه چقدر صبور و مهربان بودم، هیچ وقت به خودم از این زاویه نگاه نکرده بودم. از این زاویه حسابی بزرگمنش و مهربان و زن همه چیز تمامی بودم. حسابی در زاویه دیدش غرق شده بودم که پرسید
چرا گریه نمی‌کنی؟ شوکه شدی؟
از زاویه زن همه چیز تمام بیرون آمدم و خیلی به خودم فشار آوردم که گریه کنم و تصویر خوبی از خودم ارائه بدهم. اما نشد که نشد و همانطور با قیافه خنگ و منگ خداحافظی کردم و قول دادم چند روز به خانهش بروم تا دل سیر همدیگر را ببینیم. برادر بزرگترم اما شبیه خودش برخورد کرد. وقتی گفتم خیلی وقت ندارم تقریبا 1 دقیقه سکوت کرد. احتمالاً به احترام مرگ. هرچند خیلی به کارشان نمیآید و فکر می‌کنم بیشتر به درد زنده ها می‌خورد و گاهی خیلی خیلی ضروری است. بعد از 1 دقیقه سکوت گفت
داری میری پیش مامان و بابا؟
حتما انتظار داشت بعد از شنیدن این جمله بزنم زیر گریه و بگویم دلم برایشان تنگ شده، اما چنین حسی نداشتم. گفتم شاید. به او هم قول دادم چند روز برای خداحافظی به خانه اش بروم. به دایی زنگ زدم و به دیدنش رفتم. بعد از گفتن ماجرا کمی سرش رو تکان داد و طوری نگاهم کرد که انگار باید از هیکلم خجالت بکشم که دارم میمیرم. گفت
مادرت همیشه نگرانت بود. آخرین باری که دیدمش یه ریز درباره یبوست و بواسیر تو حرف میزد. انگار میدونست بعد از اون تو هم زیاد دووم نمیاری.
احتمالاً منظورش همان وحی‌هایی بود که به آدم‌های در حال مرگ می‌شد و همه درباره‌اش صحبت می‌کردند. این را گفت انگار می‌دانست و بهش الهام شده بود. من هم منتظر وحی هستم. برایش از تصمیم برای رفتن به جنگ گفتم و خواستم کمک کند و از لیست جنگی درست و درمان پیدا کند. دایی کمی فکر کرد و گفت
اگه برای سمت ضعیف بجنگی اصلا اسم و رسمی به هم نمیزنی. هر چقدر هم حق به جانب ضعیف باشه، طرف قوی تر توی اینجور مسائل بهتر عمل میکنه و خوب بلده اتفاقات رو توی بوق و کرنا کنه و به هدف تو که در واقع هدف خودشونه حسابی ارزش بده.
کمی پکر شدم. آخر دوست داشتم حالا که میجنگم طرف ضعیف‌تر از شهرتم سود ببرد. اما زندایی پیشنهاد دیگری داد. زندایی که در این چند سال خیلی وارد فضاهای مجازی شده و به قول خودش اطلاعاتش بالا رفته و از خیلی چیزها سر در می آورد گفت
چرا میخوای بجنگی؟ الان راه‌های بهتری هم هست. مثلا یه دوچرخه بردار و دور دنیا بگرد و پیام صلح ببر. خیلی هم شیکه و حسابی سر و صدا میکنه.
بعد هم پرسید آیا شیمی درمانی میکنم یا نه؟ گفتم خیلی زمان ندارم و نمیخوام با این کارها هدرش بدم. گفت
خیلی حیف شد. اگه موها و ابروهات میریخت خیلی تاثیرگذارتر بود.
بعد پیشنهاد داد که خودم موها و ابروهایم رو بتراشم تا چهرم به یادماندنی شود و مردم تا مدت ها درباره هم صحبت کنند. دایی پرسید
حالا تأثیری هم داره؟
پیام صلح را میگفت. اینکه آیا این پیام ها باعث صلح میشود یا نه؟ که زندایی گفت نمیداند و اصلا مهم هم نیست و مهم تأثیرش روی مردم است. دایی گفت
جنگ و صلح که دست مردم عادی نیست. سیاستمدارا هم وقت اینکه بیان و پیام های صلح رو بخونن ندارن. فقط وظیفه دارن درباره صلح حرف بزنن، نه اینکه واقعا برقرارش کنن.
بعد هم هر دو غیر مستقیم به من فهموندند که راجب مردنم فعلا سکوت کنم، چون دخترشان بعد از مدت‌ها سختی کشیدن و قرض کردن و وام گرفتن خانه خریده و تصمیم گرفته برای استراحت با خانواده‌اش به مسافرتی دو هفته‌ای برود، و چون خیلی دختر احساساتی است شنیدن این خبر خیلی ناراحتش می‌کند و لذت خریدن خانه و مسافرت از دماغش در می‌آید. خداحافظی کردم. الان در راه برگشت به خانه هستم و به جنگ و صلح و سیاستمدارها فکر میکنم. اینکه اگر با آنها بگویند فقط 2 ماه زنده هستند، برای کدام تلاش میکنند؟ جنگ یا صلح؟ اصلا شاید کسی به سیاستمدارهای جنگ افروز گفته فرصت زیادی ندارند و آنها خواستند با بپا کردن جنگ اسم و رسمی به هم بزنند و حسابی سر زبانها بیفتند. با حرفهای دایی قضیه جنگ منتفی شد و دوچرخه و سفر دور دنیا هم اصلا در توان من نیست. راستش حال این که راه‌های دیگر را برای رسیدن به شهرت امتحان کنم ندارم. بی‌حالم و عصبانی. دوست دارم بجنگم. فکری به سرم زده. باید لیستی از آدم‌هایی که دل خوشی ازشان ندارم تهیه کنم و جنگ کوچکی شخصی راه بیاندازم تا دلم حسابی خنک شود.
چهار، با مشت بزن توی دهانشان.
هیچ وقت توی دعواها خوب نبودم. نمیدانم از نتوانستن بود یا نخواستن. خیلی حوصله دعوا کردن نداشتم. جز بحث‌های مسخره با برادرم نمونه درخشان دیگری توی کارنامه جنگ طلبی هم ندارم. همیشه در برابر حرف‌های تند بقیه سعی می‌کردم فقط با چشم و ابرو خشمم را بروز دهم. مثلا حالت صبر کن به موقع حسابت را می‌رسم، یا حالت فکر کردی خبری است به زودی خشمم گریبانت را می‌گیرد. اما فایده‌ای نداشت و کسی از من حساب نمی‌برد. نمی‌فهمم چطور بقیه می‌گویند طوری فلانی را نگاه کردم که حساب کار دستش آمد، یا فهمید با چه کسی طرف است. بعد تا جلوی آینه خیلی به حالت صورت و چشمانم نگاه کردم و تمرین خشم کردم، اما متوجه شدم چشمانم فقط نگرانی و ترس را منتقل می‌کنند و اصلاً از آن حالت‌هایی که تصور می‌کردم توی چشمانم خبری نبود. سعی کردم بیشتر روی لب و چانه‌ام کار کنم. توی لیست انتقامم اسم چند نفر را نوشتم، چند نفری که حسابی عصبانی و شاید بیشتر غمگینم کرده بودند. یکی از همکارانم توی محل کار که وقتی توی شغلم پیشرفت کردم تا میتوانست به قول معروف زیرابم را زده بود، فقط و فقط چون من زن بودم. بله، زن بودن به خودی خود گاهی باعث عصبانیت اطرافیان میشود. شاید اگر مرد بودم ناراحت نمیشد. به هر حال پیشرفت برای مردها طبیعی است و این زنها هستند که نباید پیشرفت کنند، و بدتر اینکه از همکار مردشان با سابقه کار تقریبا یکسان مقام بالاتری داشته باشند. نفر بعدی خواهر همسر سابقم بود که تا فهمید بچه دار نمی‌شوم با حرفایی که می‌زد و تلاش‌هایی که برای جدایمان می‌کرد عصبانی و غمگینم کرد. غمگین از این که او هم زن بود و ضربه خوردن از همجنس خیلی دردناک‌تر بود. نفر سوم زن همسایه بود که تا بیوه شدم به خاطر احترامی که همسرش برایم قائل بود و رفتار گرمی که با من داشت حس کرد همسرش گوهر گرانبهایی است که قصد دزدیدنش را دارم. در این مواقع بهترین کار از نظر بعضی زنها این است که بروند سراغ زن تنهای بیچاره و خاطر همسر محترم و گرانقدرشان را مکدر نکنند. پس آمد سراغم و بدترین حرف ممکن را توی صورتم زد، توی چشمانم، چشمانی که فکر می‌کردم عصبانیتم را نشان می‌دهند. بعدها در آینه دیدم فقط ترس بوده، ترس و نگرانی. اسم چند نفر دیگر هم چون در دسترس نبودند و خشمم به اندازه‌ای نبود که بخواهم پیدایشان کنم، خط خوردند. اول باید سراغ زن همسایه می رفتم، اگر درد و تهوع و بیحالی اجازه می داد. عزمم رو جذب کردم و رفتم در خانهشان. زنگ زدم و خوشبختانه خودش در رو باز کرد. توی صورتش نگاه کردم، می خواستم مش بزنم توی دهانش، اما قبلش گفتم من تو چند ماه دیگه میرم و اگه تمام تلاشت رو نکنی شوهرت رو هم با خودم می برم. نگاهم کرد، صورتش رو جمع کرد و گفت
چی گفتی هرزی عوضی؟
لبخند زدم، هر چند سخت‌ترین کار ممکن بود. جواب دادم همین که شنیدی، و بعد موش زدم درست توی فکش. اولین بار بود که این کار را می‌کردم. در جواب مشت خوردم و موهایم را کشید و خیلی فحش شنیدم. من هم فحش دادم، اما نه به خوبی او. توی این کار هم زیاد خوب نبودم. همسرش بیرون آمد، با چند نفر دیگر سوایمون کردند. بدون اینکه با کسی حرف بزنم برگشتم و توی خانه تازه کلی حرف و فحش یادم افتاد که میتوانستم بگویم، اما دیر بود و دیگر مزه نداشت. چند ساعت پیش جلوی خانه خواهر همسر سابقم بودم، اما جلو نرفتم. نشد، نتوانستم یا نخواستم. مزه انتقام اول آنطور که فکر میکردم شیرین نبود. اصلا مزه نداشت. فقط حس حقارت داشت. احساس میکنم بخشی از وجودم رو توی سطل آشغال انداختم و از آن بدتر دوباره برداشتم و سر جایش گذاشتم. اولین بار است این حس را دارم. دستهایم و بخشی توی سرم و قسمتی از سینه‌ام سر شده. یخ کرده. تمام وجودم بوی گند گرفته. نتوانستم تمام وجودم را توی سطل آشغال بیاندازم. حس میکنم دوست ندارم دوباره با او روبرو شوم. تازه فهمیدم از بعضی ها انقدر ناراحتی و نفرت داری که دوست نداری دوباره روبرویشان بیستی و توی چشمانشان نگاه کنی، حتی به قیمت انتقام گرفتن. با خودم فکر میکنم چه کسانی از من نفرت دارند یا ناراحتند، چه کسانی از مرگم خوشحال یا ناراحت میشوند. زن همسایه حتما خوشحال می شود به خاطر شوهرش. گربه ها و پرنده ها ناراحت می شوند به خاطر پسمانده های غذا. موش ها خوشحال می شوند به خاطر تله ها و مرگ موش ها. کتاب ها ناراحت می شوند به رسم دوستی. تلویزیون خوشحال می شود به علت بی‌محلی کردن ها. خانه ام ناراحت می شود به خاطر تنهایی و دنیا خوشحال می شود برای بیفایده بودنم. خانواده ناراحت می شوند. نمی دانم چرا، اما خانواده حتما ناراحت می شوند. باید ببینمشان.
پنج، ببین، بپرس و لبخند بزن.
وقتی پدر و مادرم زنده بودند بیشتر دور هم جمع می شدیم. انگار اجبار بود. البته اینطور نشان نمی دادیم و خیلی خوشبخت بازی در می آوردیم. اما بعد از مرگشان انگار همه نفس راحتی کشیدیم. گفتیم آخش و توی خانه های ما نشستیم و از بیکس و کاری لذت بردیم. این اجبار این بار به خاطر من بود. توی خانه برادر بزرگم جمع شدیم و دوباره ترکیب خانواده خوشبخت را چیدیم. هی خندیدیم و حرفهای بیمزه زدیم. وقتی خیلی حوصله‌ام سر رفت پرسیدم به نظر شما بعد از مرگ چه اتفاقی میفته؟ انگار معجون جدیت به خورده بقیه داده باشن. همه یک بار جدی شدن. برادر بزرگم گفت
این چه سوالیه؟ خب یا میری بهش یا جهنم؟ مونده چه جور آدمی باشی؟
برادر کوچکم خندید. خندهش طوری بود که انگار واقعا معجون جدیت را سر کشیده. گفت
واقعا داری فکر میکنی؟ بهش یا جهنم؟ من که فکر میکنم همه چی همینجاست. توی همین دنیا. بعد تموم میشه. همین.
برادر بزرگم جواب داد
این خیلی بیمعنی و مسخره است. پس این همه تلاش کنیم برای هیچی؟ فکر نمیکنم خودتم به این حرف ایمان داشته باشی.
همسر برادر کوچکم گفت
منم موافق نیستم که همه چیز تموم میشه. به نظرم دوباره به دنیا میاییم، توی بدن جدید و باز زندگی میکنیم.
حوصله سربر و خسته کننده بود. دوباره به دنیا بیایی و بعد دوباره و بعد دوباره. بعد از خط پایان دوباره خط شروع و همینطور دویدن و دویدن. از همین حالا خسته شدم. اصلا حال ندارم زور بزنم و دوباره به دنیا بیایم. همسر برادر بزرگترم اما نظر جالبی داشت. گفت
به نظرم بهشت وجود داره، اما برای هر کس همون طور که میخواد، همون جایی که دوست داره.
این را بیشتر پسندیدم و سعی کردم باورش کنم. کلی نقشه برای بهشتم کشیدم. همین خوب است، همین را بر میدارم. برادر کوچکم نیشخند زد، مثل وقتهایی که با من بحث میکند.
به نظرم اگه بهشت و جهنمی باشه، ما الان تو جهنمیم، بعدش راهی جز بهشت نیست.
همسر برادر کوچکم گفت
پس زندگی با من جهنمه؟
برادرم تاج ابروهایش رو بالا داد. معلوم بود اصلا انتظار این برداشت رو نداشته. شاید هم کمی ترسید. به هر حال هر زنی توانایی ساختن جهنم رو دارد. لازم دانست توضیح دهد.
چه ربطی داره؟ کلی گفتم. زندگی رو میگم. این همه دویدن، آخرش هم مریض شدن و مردن. فقط عذابه.
همسر برادرم راضی شده بود، اما با پشت چشم نازک کردن بحث رو ناتمام گذاشت تا احتمالاً در فرصت مناسب از این حرف حسابی استفاده کند. برای پیچیده تر نشدن موضوع سری گفتم من زودتر از همتون میفهمم واقعاً چه خبره. بعد مردن حسابی به روشتون میخندم که باید کلی منتظر بمونید تا بفهمید بعد از این همه زحمت و نفس کشیدن آخرش چی؟ همسر برادر بزرگم گفت
اگه جای تو بودم تو این فرصت باقی مونده برای احقاق حق زنان تلاش میکردم.
حرفش کاملا متناسب شخصیتش بود. انگار برای طلب حقوق خودش و دیگران به دنیا آمده بود. از طلب حقوقش در محل کار تا حق زنان، حق انسانها، حق حضانت بچه هایش، حق طلاق، تکلیف تمام حقها را مشخص میکرد. حق با چه کسی هست، حق با چه کسی نیست. خیلی خوب میدانست حق را از چه کسی، کجا و چطور باید گرفت یا به چه کسی، کجا و چطور داد. تصور میکنم وقتی به دنیا آمده با همان انگشت اشاره معروفش رو به پرستار گفته حق نداری بزنی توی کمر من، یا وقتی مادرش خوب شیرش نمیداده فریاد میزده حق نداری تو سیر نشدم سینه‌ات رو از دهانم بیرون بکشی، یا وقتی به عقد برادرم در اومده حتما قبلش تاکید کرده، حق دارم بگویم نه، اما از حق بله گفتنم استفاده میکنم. خیلی خوب از حق سر در میآورد. خوشبختانه درباره من معتقد از حقش نبود به این زودی بمیرم و به مرگ حق نداد. همسر برادر کوچکم اما خیلی دنبال این حرف ها نیست. فقط گفت برای مراسم ختم گلهایی که دوست داری میخریم و شیرینی را هم طبق سلیقه خودت تهیه میکنیم. لطف کرده بود و چند نوع شیرینی خریده بود تا از بینشان انتخاب کنم. هرچند خودش اصلا شیرینی نخورد. حدس میزنم از همین حالا رژیم گرفتن را شروع کرده تا برای مراسم ختم خوب به نظر بیاید. مطمئناً چند دست لباس مشکی شیک هم تهیه کرده. اینکه همه چیز خوب و آبرومند برگزار شود خیلی برایش اهمیت دارد. حتی گفت اگر مخارج زیاد نشود حتما چند نوع غذا سرو می‌کنند و نمی‌دانم چرا فکر می‌کند این چیزها برای آدم در حال مرگ مهم است. گور بابای مردم، اصلاً آب هم دستشان ندهید. اما این را نگفتم. فقط تشکر کردم و پیشنهاد دادم به غذاها خیلی ادویه نزنند چون ممکن است بعضی‌ها حساسیت داشته باشند. همسر برادر کوچکم جملاتی را توی دفترچه یادداشت کرد و روی چند جمله خط کشید. به برادرم نشان داد و او هم تایید کرد. احتمالاً دفترچه چطور مراسم شیک برگزار کنیم بود. بعد طی مراسمی از پیش تعیین شده درباره خوبی‌هایم حرف زدند و گفتند خوبی‌هایم به بدی‌هایم می‌چربد و احتمالاً جای خوبی می‌روم و با 4 رأی مثبت و چراغ روشن تصمیم گرفتند به بهشت بروم. بعد از مراسم فرستادنم به بهشت همه برای خواب به اتاق‌هایشان رفتند. همان لحظه احساس تنهایی کردم و به شدت دلم همراه و حتی رابطه خواست. فکر کردم اگر الان همسر داشتم همه چیز چطور بود؟ شاید بهتر یا شاید بدتر، اما فقط به قسمت خوبش فکر میکنم، به رابطه داشتن و تنها نبودن. عجیب است، بعد از این همه مدت دلم میخواهد مردی کنارم باشد. باید لیستی تهیه کنم از مردهایی که شاید بتوانند در همین مدت کم کنارم باشند. باید کسی را پیدا کنم.